درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 13 اردیبهشت 1396
فقهمون به ظاهرن طهارت مولد رسید، درسته؟ یکی از شرایط قبول شهادت شاهد طهارت مولد عدم کونهی ولد از زنا، خصوصاً و اجماعاً. اجماع طبیعتاً امضا یکون و اجماعاً مدرکیاً معیناً للمدعا ولا یکون دلیلاً مستقلاً. دلیل ما یکون هو النصوص، و النصوص زیاد هست، خیلی کثیر و مستفیض. منها قول صادق علیه السلام فی الخبر الصحیح، قال علیه السلام لا تجوز شهادت و ولد الزنا، و مثله غیره، یعنی روایات صحیح مثل زیاد داریم، نیاز به تبرز زیاد نیست. لا تجوز شهادت ولد زنا، نافذ نیست شهادت ولد زنا. و این ظهر منه الاسلام و العداله، ولو این که این شخص علی رغم این که معلوم ولد زنا هست، ولی آدم ظاهر و صلاحیست، پایبند به دین و دینداریست و عادل هم هست، هیچ گناه کبیره‌ای یا اصرار بر صغیره‌ای کسی ازش ندیده، بسیار آدم مؤدب مهذب و منزهیست، ولیکن بالاخره اون مانع درش وجود داره. چون خبری که همین الان خوندیم لا تجوز شهادت و ولد زنا اطلاق داره، اما یکون عادلا او فاسقا متبینا او متجاهلا بالفعل، اهم بود دیگه اطلاق داشت. حالا چرا این چه تفسیری داره؟ یک بحث مختصری انشاءالله تعرض میکنیم، بگذاریم بیدن بحث فقهیش رو تمام کنیم. البته یکی دوتا روایت هست که در بعضی از اونها قبولی شهادت ولد و زنا مطرح شده، ولیکن چون سندن ضعف دارن و مورد اعراض قدما و اصحاب قرار گرفتن، طبیعتاً این از اعتبار ساقطن. این روایات از جمله این روایت از خبر علی ابن جعفر من اخیه علیه السلام، علی ابن جعفر از امام علیه السلام از برادرش امام علیه السلام نقل میکنه که با سنتو الولد زنا، این روایت سندن قاصر هستش، ضعف سند داره و مشهور هم ازش اعراض کرده و به اضافه این که موافق با عامه هست، احتمال تقیه درش هست. پس میتی تازه این روایت سندش هم اگر درست بود، که درست نیست، ضعف سند داره، درستم بود که اون روایت قبلی که صحیحه بود فرمود لا تنزوز و شهادت و ولد زنا با این تعارض میکردن و در تعارض مرجحات سندی یکی از مهمتر مرجحات موافقت و مخالفت با عامه است. خبری که موافق عامه باشه اون مرجوع میشه چون تقییتا ساده شده، ولی زا این خبر بلکل از اعتبار ساقطه. روایت دیگری هست که در اون روایت امام صادق علیه السلام جمله ای داره که مجمل این جمله لا تجوز الا فی الشیء الیسیر اذا رأیت منه صلاحا. از حضرت سوال میکنن که آیا بعد از زنا شهادتش رو بپذیریم یا نه، فرمود که لا تجوز الا فی الشیء الیسیر، نافذ نیست، قبول نیست شهادت و بعد از زنا مگر در چیزهای جزئی. البته ایزا رأی تمین و صلاحن، اگر آدم صالحی دیدی، صلاحیت دار دیدی، شیعی یسی و شیعی یسی چند آزه هست طرف یک مقبول به تشکیکه طرف فرمودی خصوصا شیعی یسی در یک منطقی در یک محیطی 5 میلیون تومان شیعی یسیره، مثلا در یک فرهنگ برای کاری در یک وقت جایی در 15,000 تومان هم شیعی یسیر حساب نمیشه. این است که اعتمال داره روایت و بنابراین در عدم قبول شهادت و عدد زنا لا فرق بین شیعی یسیر و غیر یسیر. منتها اینجا جای خودش سواله که حتی اگر عادل باشه، صالح باشه، دیندارم باشه، چون ولد ناست شهادتش قبول نیست، چرا این چه تقصیری داره؟ این که گناهی نکرده، که گناه را والدین این کردن که نامشروع به هم نزدیک شدن، عمل شنیع زنا را مرتکب شدن، چرا چوب اونها را این بخوره؟ این خودش اشکاله، سوال باید آدم بتونه جواب بده. اصل جواب که خیلی بخواهید پخته و تحلیلی و مفصل بهش برسید، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان این رو مفصلا جواب داده، مفصلا مطرح کرده. اجمالش من عرض میکنم چون داخل بحثی فلسفی و تفسیری هست، بحث ما بحث فقهی است، ولی که خوب اجمالا تعرض میکنیم که و اون اینه که اولا این عظمت رویه قضایی اسلام رو نشون میده که میخواد در مسلک قضای اسلام بسیار برای احقاق حق و ابطال باطل ارزش قائم شده، باید اون لبه تیز شمشیر حق و عدالت هیچ وقت کند نشه، باید اون ترازوی عدالت همیشه میزان باشه. گاهی نشون میده تلویزیون قوه قضاییه این ها مراسمی چیزی دارن، یه ترازوی نشون میدن که کاملا ترازو ختم یوم ازن الحق باشه و لذا باید در این نهاد در یه چنین محکمه قاضی باید عادل باشه و عدالت حکم بکنه، شایستگی داشته باشه، ملکه عدالت داشته باشه، شاهدی که میخواد شهادت بده هیچ گونه هوایی نفس نداشته باشه، فقط برای او عدالت و حق و عدل و انصاف اصل و شروع باشه، هدف اصلی باشه. این است که بالاخره شخصی که ولد و زنا هست از ابتدا نطفهش با خواست بسته شده، به این سادگی نمیتونه بیاد صالح بشه، عادل بشه. خیلی زود در پرتگاه برای اون جوهره اولیهش خشت اول گر نهد معمار کد شده، از همون ابتدای اون خلقت اولیهش با خباثت والدین درست شده. این سادگی به این ساده نیست، سادگی نیست که بیاد صالح بشه، متدین بشه، عادل بشه. این اولیه مسئله دوم. حالا بفرمایید که بعد شخصی علارغم این که ولد و زنا بود آمد متدین شد، دندار شد، عادل شد، و خالق عالم میگه در این محکمه باید اینقدر پاکی حاکم بشه حتی کسی که در این ناپاکی گناه هم نداره، تقصیر نداره، والدینش مقصره، خودش مقصر نیست، اما این محکمه اینقدر با عظمته این شایستگی شاهد شدن در اونجا را نداره، اونجا این برای او یک چیز منفی نیست، بالاخره امتیازی از او کم نمیشه، نهایتاً یک مسئولیت شدیدی از گردن او ثابت میشه. اگر من و شما با خبر باشیم کتمان شهادت بکنیم از گناهان کبیره است، درسته؟ این بگه من راحتم دیگه، پدر مادرم این کار غلطی کردن، یه باری از دوشش برداشت میشه، باری از دوشش برداشت میشه. کسی از خدا مطالبه نداره، حق مطالبه نداره. عظمت این عرض کردم محکمه یک عظمتی است که باید اصلا اونجا فضای پاکی، عدالت و انصاف باشه، گویندهش، شنوندهش، کاتبش، شاهدش، قاضیش، همه باید عادل باشن. خب حالا چه قاضیش و نروزنا نمیتونه باشه، قبلا گفتیم، ولو عادل باشه، چه شاهدش؟ چرا؟ چون این محکمه یه مقام ممتازیست که از این عباد نطفهش انسان باید یه شایستگی داشته باشه بتونه به این محکمه ورود پیدا کنه، شهادت بده. عظمت اینجا را میرسونه، منتها به این توهین و تحقیر نیست. هیچ کس در اسلام هیچ کسی را حق سرزنش نداره، حق تحقیر نداره. از فرمود ولی ما نمیتونیم به ایشون ریشن بزنیم و مسخرهش بکنیم. اگر بکنیم این کار را آنچنان سقوط میکنیم، شاید اون صد شرف پیدا بکنه نسبت به کسی که ریشن بکنه، خصوصا درباره کاری ریشن بکنیم که هیچ مقصر نیست. این ارزش ها را نباید قاطی کنیم. ولذا از این جهت چرا این پذیرفته نمیشه اون چه تقصیری داره، او چیزی از اون کم نمیشه، یه مسئولیتی از اون برداشته شده، تحقیر نمیشه، تحقیر نمیشه. عاطفی و دروازه این محکمه را باز بکنی، هر علق مزره حتی ولد و جنایی بیاد شهید شهادت بده. میگی نه، اینجا باید انسانهای فرشته صفت باشن تا عدالت احقاق بشه. و از رو فرمود شل اگر شل رو بلو بشه همین میشه جوان داری مشکل داری. واقعا به راحتی شخص اگر روح غیرزایی ما سالم بود و قوی بود، هر دلت دوستی میدونست که دست راز کردن به حق مردم یعنی تحت دست. نتیجه غیر از این نداره، مگه جرأت میکنه؟ مگه پیغمبر اسلام در طول این همه مدتی که خدمت شما عرض کنم حکومت کرد چند نفر را رد میکرد، چند تا دست را قطع کرد؟ علی علیه السلام یا پیغمبر اسلام؟ حکومت اسلامی اصیل تشکیل شد، یکی دو مورد بیشتر ندارم. تازه اونم آنچنان کار فرهنگی و اعتقاد به مبدأ و معاد تزریق میشد به جامعه که شرف خودش میمد بگفت من زنا کردم تحقیر کنی باکم دارید دیگه. علیه السلام بگه اشتباه میکنی، مثلا بوسیدی، بگه نه، بار اول، بار دوم، بار سوم، بار چهارم حضرت میگه برو نکردی این کار را، اشتباه میکنی، نمیخواد اون زمینه چهار بار تعدد و تکرار ایمان با میگه نه تحقیر و میاد خودش رو در معرض اجرای حد قرار میده. غرضم این است که اگر اون رویه قضایی درستی باشه اشخاص جرأت نمی کنه، اگرم جرأت کرد خودش میاد پایدار پای احکام ما. وقتی که نه شل باشه، ول باشه، توجه نشه، جدی گرفته نشه، شما میگید آمار ارقام هست که شخصی که 300-400 هزار پشتوانه خون شهید داره، هر کسی که امروز پشتی یک میزی میشینه مجانی نمیشینه کسی ادعایی که پستی را ابراز میکنه. اگر شرف داشته باشه باید احساس بکنه هزاران هزار شهید را، جانباز رو، یتیم رو، خانواده های میزد به رسول که من امانتدار این خونها هستم. ولی به راحتی تبدیل و تجاوز میکنه، سوء استفاده میکنه، پارتی بازی میکنه، بانو بازی میکنه، انواع فسق فجورها مرتکب میشه. اگر او به غذای قوی بود بلا فاصله طرف رو تنبیه میکرد، اعلام میکرد. یکی از جزای قضایی نست میگه سر این رو بتراشید بگردونید در اون محلی که زندگی کرده، فعتب رو یا اون الباب بشه. عاطفی و احساسی برخورد نمیشه در اسلام. اون عقلانیت مطرحی که میخواد اون عدالت اجرا بشه، مردم نفس راحتی بکشن، متجاوز به معنای واقعی احساس ناامنی بکنه، متجاوز احساس ناامنی بکنه. در هر صورت غرضم این است که این مسئله مهمی هست. محکمه قضایی باید حاله‌ای از نور و قداست و عدالت و انصاف و هوشیاری و تیزهوشی و برخورد دقیق و نه عاطفی و احساسی. و لذا این میاد میگه که شاهد شهادتش باید شهادت کف دستی باشه. به مثل هازهی فشهد بودن، اون که کسی که از کردم نطفهش چنین منعقد شده، معلوم نیست چند اندازه بتونه خودش رو کنترل بکنه، درست شهادت بده. خیلی بعید، نادره. البته اون طرفش هم هست، بالاخره این چه تقصیری داره، این چنین به وجود اومده. البته قطعا فردای قیامت خداوند متعال جزایی که به کارهای خیر او میده اضعاف مضاعف بیشتر از جزای خیر من و شماست. اون اگر یک آدم نسبتا متدینی باشه خیلی برتر و بالاتر از دیگران هست، در یک خانواده عفیف با عفت از یک پدر مادر بسیار متدین نشو نما کردن، بالاخره اون خلاف موج شنا میکنه اگر آدم دیندار و متدینی باشه. نمیدونم عرضم رو گرفتید مثلا رو. این است که از اون جهت خداوند متعال اونو جبران میکنه، اما از این طرف بالاخره رویه قضایی شرایط سنگین خودش رو داره. برضا میگه قاضی میخواد اینجا رضاوت کنه، شاهد میخواد شهادت بده، مثل شرایطی هست که باید ظاهرشون انسان باشن اما باطنن یه فرشتهی باشه که تحت تأثیر هیچی قرار نگیره. از کردم بحث خوب و زیبایی مرحوم علامه طباطبایی داره در بیان راز و رمز این مسئله. خدا رو برای رحمت کنه مرحوم آقای مطهری جمله‌ای داره که من هر چه دارم از المیزان علامه طباطبایی دارم. در المیزان بحث و مرحوم علامه خوب از آب در آورده و خدمت شما عرض کنم علیکم به المیزان. الان ذهنم نیست، اگر نتونستید پیدا کنید من دقیقا آدرسش رو خدمتتون عرض می‌کنم. مسئله بعد این است که خب بالاخره از مرد و زنا قبول نیست شهادتش. سه جور در مسئله بلد و زنا باید سه مسئله ما موازه. یه دفعه است که بلد و زنا بودنش معلومه، روشنه، خب این دیگه بحث نداریم، ادله مانعه دلالت میکنه بر عدم قبولی شهادت. یه دفعه نه، ولد و زنا بودن مجبوله، ایشون ولد و زنا بودنش در این حال که مجبوله فراش هم داره، پدر مادری داره، اونجا در زبان ها افتاده که ظاهرن این خانم علارم این شوهری که داره با اشخاص دیگر هم پناه بر خدا مرتبط بوده و این فرزند متولد شده و این ممکن که از اون دیگران باشه، اما من رسماً این شوهر داره، فراش داره. اینجا نه، این محکوم به ولد و زنا بودن نمیشه کرد، این رو الولد و للفراش میشه و کسانی هم که نسبت میدن طبیعتاً مسئولیت دارن، نمیشه به این سادگی حرف زد. و اگر این چنین شخصی که با چنین اتهامی مواجهه اگر جامعه شرایط باشه، صادق و عادل باشه، شهادت این قابل قبول هست. ولی اون که در انسنه و احیانا ولد و زنا بودن بهش نسبت داده میشه. سومی این است که نه، اصلا فراشش هم معلوم نیست. احیانا زنی هست با چندین نفر مرتبطه، او این که با یکی بیشتر مرتبطه احتمال میدن که مثلا اون شوهرش باشه، اما نه، روشن نیست، فراش هم معلوم نیست. خب اینم طبیعتا شهادتش قبول نمیشه، قابل قبول نمیتونه باشه. خب این خلاصه بحث بود در رابطه با این مسئله. مسئله بعدیمون بحث قبلن گذشت که از جمله موانع قبولی شهادت تهمت و تهمه هست. بفرمایید.
مثلا اتفاق افتاده که جمعه ها و ارتباط
بله قطعاً هم اینه، مگر اینکه محرم شده باشن درست. نمیشه بعد ازدواجشون هم درست نیست، اگر قبلاً زنا کرده باشن ازدواجشون هم مردم نیست درست باشه. در دو فرمودید در اصورت اینو یکی از دوستان زحمت بکن در قطع فقهای معاصر فتواش میشدن روز شنبه، چون یکی از دوستان زحمت بکشن اگر ارتباط نامشروع داشته باشن بعد ازدواجشون هم به این سادگی مقبول نیست و درست نیست. فرض فرمودید در هر صورت بالاخره حداقل فرو به عنوان فارسی عقدی باید خونده شده باشه و این هم ارتباط نامشروع هم زنا میشه دیگه. خب تهمتی که مانع از قبولی شهادت هست موارد داره، صرف متهم بودن نیست. تو همه که مانع از قبولی شهادت قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم مسئله اش میاد، همین مسئله هست. موارد متعدد هست که شخص شهادتش عادلن باشه قبول نیست به خاطر اون اتهامی که درش هست. مثلا بعضی وقتها با شهادت دادن شاهد یه منفعت عینی، منفعت مادی یا حق حقوقی براش متوجه میشه و این شهادتش عملا قابل قبول نیست. موارد متعدده، پس بنابراین کل رو من جبرا نفعن شهادته، هر کسی که با شهادت دادنش یک چیزی به سوی خودش بکشه و جذب بکنه اینن او منفعتن او حقن، این شهادتش قابل قبول نیست. روایات متعدد داریم از جمله در وسایل شیعه باب 30 ابواب شهادت متعدد، حدیث 3، 6، 5، 7 غیر از این که اجماع هم داریم که در موارد اتهام و تهمت شهادت شاهد مقبول نیست. از جمله این روایت به شما هست، میگه سألته اما یرد من الشهود، از امام صادق علیه السلام پرسیدم در چه مواردی شهادت شهود رد میشه؟ قال علیه السلام المریب و الخص و شریک و دافع و مغرم و العجیر و العبد و تابع و المتهم کل هؤلاء ترد و شهادت. کسی که با شک و شبه و ریب داره شهادت میده، دشمنی دنیوی داره با آقای زید، حالا میاد بر علیه زید شهادت میده، شریک زیده، اگر این شهادت قبول بشه که غرامت و جریمه از این برطرف میشه، عزیز آقای زیده، آقای زید که میشه از زیر زید میاد 8 ساعت در باب زید کار میکنه، حقوق میده زید بهش، حالا ایشون میاد شهادت بده. متهم هست که ممکنه به خاطر این که از زیر زیده داره شهادت میده عادل هم باشه، شهادتش قبول هست و اون به متهم. پس حالا یکبر شهادت رو شد، مثلا فرض بکن باید که با آقای زید من شریکم، تمام اموالمون سرمایه مشترک بناشتیم، تمام اموالمون مشترکه، حالا یه باقی مثلا 10 میلیون تومان 10 میلیارد تومان ارزش داره، زید با امر اختلاف دارن، بناس برن محکمه، زید از جمله شاهدانی که به عنوان شاهد در محکمه خاص میخواد بره شاهد بشه من هستم، معلوم اگر من رفتم شهادت دادم اون باب از امر گرفته شد به زید داده شد، من با زید در تمام اموال مشترک هستم، زینف هم در اینجا، شهادت من قابل قبول نخواهد. یا مثلا فرض کنید که من با از آقای زید فرض بفرمایید که 200 میلیون تومان طلب دارم، زید ورشکست شده، چون برشکست شده حاکم شهر حکم کرده به محجوریت زن که حق طلبکارها را بگیرن از زید بدن. درست در همون هنگامی که ایشون برشکست شده منم ازش 200 میلیون طلب دارم، فرضونه که در یک باقی در یک خونه زید با امر اختلاف دارن، زید میگه مال منه، امر میگه مال منه و این خونه این با فرض فرماید که 10 میلیارد تومان پولشه. از جمله شاهده هایی که خاصه به محکم من هستن و معلوم اگر چنانچه ایشون این باغ به دستش بیاد به راحتی 200 میلیون من به دستم میرسه، و اگر این باغ به دستش نیاد شاید از 200 میلیون من 10 میلیون تومان به دستم برسه. بقیه حاکم شهر میگه خوب دیگه چیزی دیگه نداره که، یه خونه داره نشسته از مستثنیات دینه، یه ماشین هم که داره سوار شده اونم از مستثنیات دینه. مثلا فرض کنید یه خونه اضافی داشت فروختیم، شما اگه 200 میلیون ازش طلب دارید 10 میلیون سهم شما میشه، طلبکارا یکی دو تا نیستن، تمام شد، بقیه دیگه پول من کی میرسه کی نمیرسه. اما اگر نه این باقی که با امر محل نزاع هست من شهادت میدهم برآورد شده 200 میلیارد پولش مسلما تمام این بدهی ها جمله مال ما اضافه هم میاره. این است که اینجا جلب منفعت مطرحه. تقریبا میبینم اگر چنانچه ایشون این باغ به دستش بیاد به راحتی این طلب وصول خواهد شد. اینجاست که من عادلم باشم، عملا اینجا یه نوعی اتهام وجود داره. تقریبا فرمودید شهادت قابل قبول نخواهد. پس بنابراین صاحب الدین اگر شهادت به نفع محجورون علیه بده، که اگر این شهادت باعث میشه که این طلبش وصول میشه، این قابل قبول نخواهد. موارد دیگر داره که انشاءالله باشه برای روز شنبه. صلوات ختم بفرمایید. خب بیان مرحوم آقای آخوند و مرحوم نائینی و قائدی یزدی رحمت الله تعالی علیهم در رابطه با مقتضای قاعده اولیه در تعارض متعارضه که تساقط بود گفتیم مشهور بین متأخرین این هست که مقتضای قاعده که تعارضه در نفی قول ثالث قضیت ثابت نمیشه، قضیت ثابت نمیشه. به عبارت دیگر مقتضای قاعده که تساقطه فقط مدلول مطابقی اینها تساقط میکنه، مدلول التزامیشون تساقط نمیکنه. برخی از سوریون فرمودن نه، وقتی تساقط میکنه اما از مدلول مطابقی و التزامی تساقط کرد که با تمام بند و بیدش تساقط میکنه. مرحوم آقای آخوند، مرحوم نائینی و قائدی یزدی رحمت الله تعالی علیه این فرمان نه، فقط مدلول مطابقی تساقط میکنه. به چه دلیل؟ ظاهرا دلیلشون رو مطرح نکرده، درسته؟ بیان مرمومای آخون دلیلش چیه؟ نگفتیم. بله؟ خیلی. دلیلش اینه که خدمت شما از کنم مرمومای آخون میفرماید که تعارض فقط موجب میشه که یکی از متعارضین معلوم میشه که ساقط میشه، اما یکی دیگر از متعارضین ساقط نمیشه. اما کدوم میشه که ساقط نمیشه اون معلوم نیست. دقت بفرمایید کلام مرحوم آقای آخوند رو که در کفایه بیان آقای آخوند اینه، می‌فرماید که تعارض لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین عن القدسیه رأسا. تعارض باعث میشه که یکی از متعارضین رأسا معلوم و کذب میشه، ساقط میشه، اما متعارض دیگر محتمل و صدقه. اما کدومشه اون معین نیست. تساقط ها درست، منتها تساقط ها نتیجتا هر دوتاشون تساقط ها، اما تعارض اگر دقت بکنیم بالاخره این دوتا خبر، این دوتا خبر یقین داریم یکیش کاذبه اما دیگری محتمل و صدقه، احتمال داره صادق باشه ولو داره تساقط میکنه، هر دو از دست ما خارج میشن. تعارض تساقط و فیور تو اینن اصل، بله قبول داریم تعارض تساقط میکنه، اما وقت تجزیه و تحلیل میکنیم این تعارض یکی را رأساً از قدسیت ثابت میکنه اما یکی دیگر احتمال داره صادق باشه. اما اون کدومشه که رأساً ثابت میشه و کدومشه که محتمل و صدقه، اون برای ما معین نیست. تازه فرمودید معین نیست، چون معین نیست میگیم هر دو تاشو بذاریم کنار به درد نمیخوره. وقتی که معین نیست بگیم اینه ترتیب لا مرتبه، یکی غیر معین یکی غیر معین، وجود خارجی نداره اونی که. پس بنابراین اون چه که خوب دقت بفرماید بیان آقای آخوند چیه، مرحوم آقای آخوند بفرماید تعارض لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین عن القدسیه رأسا و اما دلیل الاخر فمحتمل الصدق، احتمال داره صادق. خب وقتی احتمال داره صادق باشه خب پس عمل کنیم دیگه. خب نمیدونیم کدومشه، نمیدونیم کدومشه، در نتیجه نمیتونیم فتوا بدیم نه طبق این نه طبق اون، بگیم هر دو تاش صادقه. اما در نفی قول ثالث به درد میخوره، همون یکی که محتمل و صدقه ولی نمیدونیم کدومشه تا بگیریم طبق اون فتوا بدیم، نمیدونیم کدومشه. همون یکی با همون ابهامش برای نفی قول ثالث قدسیتش ثابت نیست، به درد میخوره. بله دلالت مطابقی هر دوتا ثابت میشه، بیان این خبر که میگه این عمل واجبه نمیتونیم به این فتوا بدیم طبق این. اون یکی میگه این عمل حرامه نمیتونیم، دلالت مطابقشون به خاطر تعارض ثابت میشه. چطور ثابت میشه؟ احدهما از قدسیت رأسا ثابت میشه، دیگری محتمل و صدقه. منتها کدومشه که رأسا از قدسیت ثابت میشه، کدومش محتمل و صدقه نمیدونیم، چون نمیدونیم تساقط میکنه. اما اون یکی که محتمل و صدقه نمیدونیم کدومشه با همون ابهامش به درد ما میخوره در نفی قول ثالث، اون چرا ثابت بشه؟ اون ثابت نشده. این بیان مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه. بیان مرحوم نایینی را اندازه بدید در کنار هم، کنار مرحوم آقای آخوند درس بکنیم. بیان مرحوم آقای نایینی هم روانتر است، به اصطلاح ساده تره، هم به نظر میاد که در این حال ساده تره قوی تره. مرحوم آقای نایینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 755 دقت بفرمایید چی میفرماید ایشون. از خارج خوندیش توجه بفرمایید. مرحوم نایینی میفرماید که خبرین متعارضین، این خبر میاد میگه مثلا نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، اون دومی میگه نماز جمعه در زمان غیبت حرام، درست مقابل هم درست. مرحوم نایینی میفرماید اینا اصلا در دلالت مطابقی با هم تعارض میکنن، در دلالت التزامی تعارض ندارن. دلالت التزامیشون چیه؟ این خبر که میگه واجبه، اون خبر که میگه حرامه، هر دوتا میگن که بس مستحب نیست، مباح نیست، مکروه نیست، در نفی قول ثابت هستن، با هم تعارض نمی کنن. تعارض نمی کنن تا تثابت کنن. چرا در مدلول مدلول التزامی اصلا تعارض ندارن، کاملا با هم دیگه توافق دارن. اون چه که منشأ تعارض است و تساقطه در مدلول مطابقی اینا اینچنینن، خب تعارض تساقط میکنن، اما در مدلول التزامی هیچ گونه با هم تعارض ندارن. ایشون میفرماید ممکنه کسی بیاد به ما اشکال بکنه که خب مدلول مطابقی اینها که با هم تعارض کردن تساقط کردن، مدلول مطابقی اینه که قبول دارید، خب مدلول مطابقی منشأ مدلول التزامیه، مدلول مطابقی هر دو ثابت شد مدلول التزامی هم فرع و تابع مدلول مطابقیه. وقتی که مدلول مطابقی گفتی تساقط کرد با هم، مدلول التزامشون هم باید تساقط بکنه. ایشون میفرماد شاید کسی این چیزی توهم بکنه، بخواد به ما اشکال بکنه، در حالی که نه، این اشتباهه، این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ مدلول التزامی در اصل وجودش فرع بر مدلول مطابقی است، اما در وضعیتش نه، در وضعیتش فرع بر مدلول مطابقی نیست، در اصل وجودش مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی، در اصل وجودش، اما در وضعیتش نه، در وضعیتش نه. ولذا ممکنه که یه چیزی مدلول مطابقیش ارزشی نداشته باشه یا ارزشش رو از دست بده، اما مدلول التزامیش در ازای خودش باشه. شبیه این که مثلا یه کسی خوابیده بگه حاتم طایی، حاتم طایی، یا یک بچه ای را اسمشو گذاشتن حاتم، حاتم طایی، نه مادرش نه پدرش نه خود بچه اصلا نمی فهمن که حاتم طایی چه داستانی داره. ولذا اگر بیاد اینجا بگه حاتم طایی، مدلول مطابقیشون همون از اونا میگن، ولی اون مدلول التزامی، اون سخاوت و جود اینا که هستا، اون به ذهن من شما میاد چون داستانشو میدونی. تردو فرمونیم یا اون کسی که خوابیده میگه حاتم طایی، حالا این مثال رو بزنه، کسی که خوابیده که خب شعور نداره که بزنه، داره حرف میزنه همچنان، یا مست شده میگه حاتم طایی، اینجا مدلول مطابقی نیست، اما مدلول التزامی وجود داره یا وجود نداره؟ وجود داره. و اینجا مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه از نظر مدعا با مرحوم های آخون یکی هستن، ولی در استدلال و کیفیت استدلال کاملا رایشون متفاوته. به نظر میاد هر دوتا استدلالشون خوبه، ولی بیان مرحوم نایینی رند و روانتر هست و خدمت شما عرض کنم ساده تر از بیان مرحوم آقای آخونده. ولی زاد به نظر میاد این کلام کلام خوبی هست. البته برخی از معاصرین اشکال کردن و من در این بحث هم مطرح کردم اشکال واردی نیست، ولی خسته شدم من. انشاءالله باش اگر خواستیم در جلسه بعدی تعرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چه فرمودید؟ بله دیگه بیان البته البته از نظر مدعا یکی هم، ولی در بیان چون با هم فرق دارن، در استدلال چون با هم تفاوت دارن. مجددا صلوات هم تذکر اخلاقی میخواستم بدم ولی دیگه ظاهرن نیر شد.
وقت هست
دوستان، بله. خوش دیگه آمان دوستان بلند باشه برای